از دل این طوفان عقل و هوش بود که خوارزمی پیدا شد، ریاضیدان، منجم و درباری. اون محصولی از عصرش بود و مهاجری از شرق ایران به بغداد. دور خوارزمی همش کتاب بود و علم. او علم یونان، ایران، هند و چین رو به خوبی مطالعه کرده بود و در تفکراتش بیباک بود. خوارزمی دو سنت خیلی متفاوت ریاضیات رو با هم جمع کرد و چیز جدیدی از ترکیب اون دو به دست آورد. سنت اول از این دو سنت از دنیای یونانی زبان می اومد. ریاضیات یونانی بیشتر با هندسه سر و کار داشت. علم اشکالی مثل مثلث‌ها، دایره‌ها و چندضلی‌ها و محاسبه مساحت و حجم. سنت بزرگ دیگه‌ای که خوارزمی در ریاضی به ارث برد از هند می اومد. اونها نظام اعشاری ده دهی رو اختراع کرده بودند که محاسبات رو بسیار آسان‌تر می‌کرد. با کمک نهضت ترجمه، خوارزمی در جایگاهی قرار گرفت که هم به ریاضی یونان و هم به ریاضی هند دسترسی داشت. اون تونست شهود هندسی رو با دقت اعداد با همدیگه ترکیب کنه، یعنی شکل‌های یونانی رو با نمادهای هندی. این نوع جدیدی تفکر در ریاضی به وجود آورد که ما امروز بهش میگیم جبر، یعنی مجهولها، توانهای دو یا مجذورها و اعداد.
این چیزیه که ما امروز بهش میگیم x و x به توان دو. این معادلات درجه دومه، واقعا جبره. داره خواننده رو آماده میکنه که در این کتاب با حل معادلات از طریق روشهای جبر آشنا بشه. اون جذر و مجذور رو به عنوان اشیاء مستقل استفاده میکنه. اونها فقط یه عددی که ما میخواییم پیدا کنیم نیستن، اونها فرایندی هستن که به کار برده میشن. به توان دو رسوندن یعنی عدد رو در خودش ضرب کنیم و این دستور عمل برای هر عددی همین جوریه. اگر 5، 5 ضرب در 5 25، اگر 3، 3 ضرب در 3. داره یه دستور عمل کلی میده که ما حالا بهش میگیم الگوریتم. خودش اول گفته.
درسته. پس الگوریتم از خوارزمی میاد.
یه لغت دیگه که از خوارزمی میاد.
این ترکیب بزرگ فقط علوم جدید رو به وجود نیاورد، بلکه برای اولین بار نشون داد که علم به عنوان یه فعالیت از مرزهای سیاسی و مذهبهای خاص فراتر میره. علم به عنوان مجموعی از دانسته ها برای همه بشر مفیده. این ایدهیه که امروز هم مثل همیشه خیلی مهم و الهام بخش.
بله، این مانیفست هم خانم قادری زحمت کشیدن، میشه مرامنامه. اینی که انتهای این در واقع مستند شنیدید همین مرامنامه جدید بود، یعنی اینکه علم در انحصار کسی نیست و کافیه شما حتی اگر لازمه به دورترین نقاط سفر کنید و اون رو گردآوری کنید. این بعداً مرامنامه بسیاری از کشورهای مدرن و توسعه یافته رو تشکیل داد و بنا نهاد. یه ارتباط تلفنی دیگه داریم با جناب آقای دکتر حنیف قلندری، عضو هیئت علمی موزه علوم. آقای دکتر قلندری سلام.
سلام.
متشکرم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید آقای دکتر قلندری. آقای دکتر قلندری، ما به طرز، یعنی با یک رابطه مستقیم، جبر به مفهوم امروزی قرن 21 رو با جبر خوارزمی یکسان میدونیم. این یکسان پنداری تا چه حد درسته با یک ارتباط مستقیم؟ آقای دکتر قلندری، خب ارتباطمون از دست رفت. من میتونم ادامه توضیح رو خدمت شما تقدیم میکنم، از این جهت که دانشمندان اسلامی به خصوص دانشمندان ایرانی جهان اسلام به وحدت علوم قائم بودن، یعنی در واقع اعتقاد داشتن که تمام علوم رو میشه یک جا جمع کرد. به خاطر همین ما اون موقع ریاضیدان داریم، منجم داریم. میدونم این حرف امروز زدنش مقداری ثقیله با توجه به گستردگی علوم و اینکه به هر حال شاخه‌های متعدد و متفاوت در علوم مختلف وجود داره و باید همه چیز تخصصی دنبال بشه، اما اگر درست نگاه کنیم همین اعتقاد به وحدت علوم بوده که باعث شده خوارزمی‌ها به وجود بیان با یک نگاه جامع که میاد و چکیدش در یک علم به خصوص جمع میشه. آقای دکتر قلندری صدای من رو دارین؟
بله، بله در هستم در خدمتتون.
سوال رو نمیدونم دریافت کردید یا از خدمتتون پرسیدم
که متأسفانه قطع شد من اگه ممکن باشه
دوباره تکرار میکنم خدمتتون. آقای دکتر قلندری، ما با یک رابطه مستقیم جبر به معنی قرن 21 رو با جبری که خوارزمی بنیان گذاشته مرتبط و یکسان میدونیم. این یکسان پنداری آیا به همین ترتیب درسته؟
نه به همین معنی. جبری که ما امروز به عنوان دانش جبر در رشته ریاضی میشناسیم در واقع اون چیزیست که شاید بتونیم بهش بگیم جبر تحلیلی. اما از این نظر که پایه های دانش، یعنی پایه های همین مسئله بررسی تحلیلی رو در دانش ریاضی، حالا فقط به یک منظور خاص که اون منظور خاص حل معادلات بوده است، در واقع کسی بنیان گذاری کرده باشد، از آن خوارزمیست. من باید یه توضیح مختصر به این صورت بدم. ما شواهدی که در اختیار داریم، اون چیزی که میدونیم اینه که هر چند نمونه های برای حل مسائلی که منتهی به مسائل جبری میشود، مثلا تقسیم یک زمینی با مقادیر نامشخصی که منجر به حل یک مسئله از نوع جبری میشود، این رو شاید نمونه های رو در تمدن های کهن ببینیم. اما اینکه ما قاعده کلی برای حل معادلات عرضه بکنیم، حالا در زمان خوارزمی معادلات فقط در حد اندازه معادلات درجه 2 هست، ولی با این حال اینکه قاعده کلی عرضه بکنیم، این به نوع فضل تقدمش و آغاز به کارش از آن خارج است.
بنیان رو میشه به او نسبت داد همونطور که آمده است. کدوم ریاضیدانان غیر ایرانی تأثیر پذیرفتند از خوارزمی به طور مشخص؟
ببینید کتاب خوارزمی خیلی در واقع میشه گفت خیلی زود، یعنی به همون دلیلی که ما یه پیوستگی قابل توجهی در اون دوران داریم، کتاب خوارزمی به فاصله اندکی بعد از خودش، حالا یه اندکی میگم، یعنی ما در قرن 8 میلادی اگه به میلادی بخوایم بگیم، خوارزمی مال قرن 8 و اول قرن 9 میلادی است. کتابش اولین بار در نیمه قرن 10 میلادی به لاتینی ترجمه شده و روش هایی که خوارزمی استفاده کرد، شاید به نام خودش نه، یعنی همون نام تعقیب یافته ای که ازش میشناختن در اروپا، ولی اکثر جبردان هایی که ما در قرون 13 و 14 در اروپا میشناسیم، از جمله بخوایم از مثلا فرض کنیم کسی مثل فیبوناچی بخوایم نام ببریم، از نیکولا شوکه بخوایم اسم ببریم، کسانی که به هر حال پایه های دانش جبر رو در اون زمان در اروپا هم گذاشتن، به نوعی متأثر از خوارزمی بودن.
خود فیبوناچی در واقع به نوعی انگار انتقال دهنده دانسته های خوارزمی به جامعه اروپایی هم بوده، یا این اثر نظر ریشه در واقعیت نداره؟
مثلا اینجاست که فاصله بین ترجمه اثر خوارزمی به لاتینی و اینکه کسی مثل فیبوناچی اون رو خونده باشه، شاید در این میان دیگه اون اثر خوارزمی باقی نمونده باشه، ولی با این حال یعنی شاید نامی دیگه از خود خوارزمی نباشه، ولی با این حال اون پایه جبر اروپایی از کتاب جبر خوارزمی است و فاصله طولانی است، چون فیبوناچی قرن نیمه دوم 14 قرن 14 ولی در واقع خوارزمی مال قرن 9 بوده، حالا ترجمه به این قرن نیمه دوم قرن 10 بوده باشه، بالاخره نزدیک 200 سال فاصله است
گذشته،
ولی چون در این زمان ما اون اتفاق واضحی هم در اروپا هم نداریم، بله به نوعی میشه گفت که شاید فیبوناچی حلقه واسطه، ولی تقریبا همه ریاضیدانان اروپایی به صورتی اگر اون موقع بتونیم ادعی رو به جمعان ریاضیدان جدا کنه، در جبر متأثر از خوارزمی و بعد هم در ادامه سنت غربی جبر اسلامی که یه جبر حسابی هست، کسانی مثل ابن بنا، مثل قلصادی، اینا در واقع دنبال روهای خوارزمی تحت تأثیر اینها بودن.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر قلندری، ما دستاورد تکنولوژیک داریم از خوارزمی به جا مونده باشه؟ مثل مثلا چیزهایی که از بنا موسا داریم؟
تکنولوژیک نداریم، نه،
یعنی فقط در حوزه حساب توریک.
نه فقط حساب، ببینید خوارزمی حداقل 3 اثر مشهور دارد، اون چیزی که ما امروز شدیم، یکی حساب است، یعنی یه دونش جبره، یه دونش حساب، اصول حساب الهند رو شاید یه کتابی است که اسم جمع و تفریق به حساب الهند هم شناخته میشه، اتفاقا مایه آشنایی اروپایی ها با حساب هندی و حساب دهدهی هم به نوعی از خوارزمی باید بگیم شروع شده، از کتاب خوارزمی آغاز شده، چون این کتاب البته بدون نام مؤلف، از قرار معلوم حالا اتفاق افتاده که مؤلف برامون ناآشنا بوده، ولی بدون نام مؤلف در اروپا ترجمه شده. ولی خب الان حدس میزنیم که این کتاب در اروپا در اون زمان ترجمه شده مال خوارزمی بوده. وجه سوم خوارزمی، یعنی اثر سوم، زیج خوارزمی بوده. خوارزمی جزء اون دسته از ستاره شناسایی بوده که در اون رصد مشهور ممتحن که یکی از اولین رصدهای دوره اسلامی بوده حاضر بوده، در خود نگارش زیج ممتحن هم حاضر بوده، و جدا از اون خودش زیجی دارد به نام زیج، یعنی معروف است به زیج سندهند مال خوارزمی، که چون شبیه به زیج سندهند که حالا از یک کتابی بوده مال هندی ها که به این نام شناخته می شده، در واقع چون خیلی متأثر از اون بوده به این نام میشناختنش، و این هم در اروپا در واقع شهرت داشته است، و امروز اصلا باید بگیم فقط ترجمه لاتینیش باقی مونده، اصلا نسخه عربیش به جا نمونده.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر، آخرین سوال خیلی کوتاه، اگه کسی بخواد مستقیما آثار خوارزمی رو مطالعه بکنه، آیا در ایران چیزی در دسترس هست به زبان فارسی برگردانده شده؟
بله، به زبان فارسی، خود کتاب جبر و مقابله خوارزمی به زبان فارسی برگردانده شده، مرحوم خدیو جم ترجمه کرده به فارسی. غیر از اون بسیاری از در واقع اساتید در این حوزه، گام‌های نخستین در جبر نوشته ی آقای دکتر کرامتی هست که کتاب رو به یه زبان امروزتری برگردوندن، و مقالاتی هست در دارالمعارف ها، حالا مقالات دارالمعارفی بگیم اگر در دامات حاضر آقای استاد بنده آقای دکتر معصومی همدانی در دارالمعارف در دانشنامه جهان اسلام، در دارالمعارف بزرگ اسلام، این مقالاتی که فعلا جبرش چاپ شده، خوارزمی چند چاپ نشده، ولی در خود مقاله جبر این موضوع خوارزمی رو بررسی کردن. اینا برنامه فارسی دم دست هست.
بله، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر قلندری، متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید و اطلاعات ارزشمندی با ما به اشتراک گذاشتید.
خواهش میکنم،
متشکرم، خدا نگهدارت. اما تو این فاصله محسن به یه موضوع خیلی قابل توجهی اشاره کرد.
خواهش میکنم. آره، یه نکته‌ای که من حالا تو این دانشمندی که از ایرانی‌ها بودن و ما بررسیشون کردیم زندگی و آثارشون رو، در اکثر آثارشون من وقتی حالا مثلا خیلی مختصر تو اینترنت نگاه می‌کردم، اکثرا مقدمه کتاباشون از خدا یاد کرده بودن. مثلا همین خوارزمی در اول کتاب همین حساب الهندش گفته که بگذار خدا را شکر کنیم، کسی که حامی و ناظر ماست. خب این در اکثر دانشمندان ایرانی و اسلامی دیده میشه، اما دانشمندان غربی رو وقتی نگاه میکنیم، مخصوصا هم تو قرن 18 و 19 که یه مسیر انحرافی به وجود میاد، حالا به دلایل مختلف، مثلا حالا نقش کلیسا که میاد یک جورایی بدبینی نسبت به دین رو ترویج میده در اروپا، یا مثلا اتفاقات اجتماعی مثل حالا اون غرور کاذب علمی که بعد از حالا دوران رنسانس و این اتفاق میفته، اکثرا اینا چون دیدگاه ماتریالیستی دارن، وقتی به یک مرحله میرسن اکثرا خدا رو انکار میکنن، به جای اینکه حالا مثلا مثل خوارزمی بیان ازش یاد کنن. و
بله، و اینم بگیم که بیشترشون جایگاهی هم پایه و هم سنگ جایگاه خوارزمی ندارن، ولی با این حال مثلا میان به اون دیدگاه میرسن. ولی خوارزمی با توجه به اینکه بسیار جهان رو میگرده، این رو ما در بسیاری از دانشمندان غربی نمیبینیم، یعنی دانشمندان دوره شکوفایی اسلامی یکی از خصوصیاتشون اینه که بسیار سفر کردند و هر کدوم خودشون انگار یه سفرنامه ای دارن. جهان رو میبینن، جهان رو میشناسن و عمیق میشن در علوم. همشون یه مقدمه دلانگیزی در ثنای خدای عزوجل دارم، ولی این طرف می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده. اما برگردیم یه جنبندی خیلی کوچیک داشته باشیم در مورد خوارزمی. ببینید دوستان، اتفاق خیلی مهمی که در دوره خوارزمی میفته اینه که سیستم اعداد دسیمال در هند کشف شده و دارن ازش استفاده میکنن و این حساب رو در هندوستان خیلی ساده کرده. از سوی دیگر یک نگاه هندسی و یک نگاه مبتنی بر اشکال و علائم در یونان به حساب وجود داره. خوارزمی با شناخت بسیار عمیقی که از این دو پیدا میکنه میاد این دو اندیشه رو با هم ادغام میکنه، یک اتفاق جدیدی رو در ریاضیات رقم میزنه. این اتفاق منجر به تولد جبر میشه. بعد از اینکه جبر متولد میشه توسط خوارزمی، الگوریتم توسط خوارزمی ابداع میشه. وقتی از مجذور برای اولین بار در ادبیات ریاضیات در جهان خوارزمی صحبت میکنه، یعنی عددی که به توان دو رسیده، داره یه الگوریتم ارائه میده. عدد به توان دو x به توان دو، شما هر چی به جاش بذارید در خودش ضرب میشه. کسانی که با علوم ریاضی و رایانه آشنان که میدونن این یک الگوریتم ابتدایی است و در نهایت این رو یادمون نره که اگر ما امروز اعداد رو ساده مینویسیم، روزی نوشتن اعداد بزرگ جزء بزرگترین چالش‌های بشریت بوده و خوارزمی با خوشفکری و با استفاده از دستاوردهای ملل دیگری مشکل رو حل میکنه. محسن چیزی میخوای اضافه
کنی؟ یه دو نکته خیلی کوتاه من بگم. اینکه یک روزنامه‌نگار آلمانی آقای ولف گونتر لرش، ایشون تو حوزه تاریخ تمدن اسلام خیلی کار کردن، گفتن که خوارزمی پایه‌گذار علوم رایانه‌ای در عصر حاضره و گفتن بهترین کار اینه که ما در حال حاضر ایشونو پدر معنوی علوم رایانه‌ای بدونیم و گفتن که حالا دانشمندان بزرگ و ریاضیدان بزرگ آلمانی مثل گاوس و گودل، اینا همه متأثر از خوارزمیان و کارهایی که صورت دادن همه ناشی از همینه. همینطور ریاضیدانای ایتالیایی که بعداً میان معادلات درجه سوم رو از کارهایی که خوارزمی در مورد معادلات درجه دوم انجام داده. و جالبه که حالا خوارزمی اومد این معادلات درجه دو رو روشاشو ارائه داد و اثبات کرد و اومد از طریق هندسه اینا رو اثبات کرد. ما گفتیم که نخستین اثر خوارزمی هم تو بغداد تنظیم جدول سینوسا بوده.
یه تلفن خیلی خوب داریم، این تلفن رو بشنویم.
با سلام، تشکر میکنم از برنامه زیبا و آموزنده کاوشگر. سلمان سعیدی هستم از استان کرمانشاه که دارای 9 اختراع و 25 مقاله حسایی هستم که من در بیشتر طرح‌ها و کارهای پژوهشی که انجام دادم واقعا الگوم و خوارزمی قرار دادم، گرچه شاید خیلی نتانستم از این الگو برداری کنم، ولی به نحوی از استاد بزرگ و دانشمند بزرگ خوارزمی و سرگذشت و زندگیشان استفاده کردم. متشکرم و ممنونم.
خیلی سپاسگزارم، انشالله که همیشه موفق باشید. اینم که پیامک فرستادید، گفتید آیا بیل گیتس تئوری سیستم عامل ویندوز رو از تئوری پنجره اعداد خوارزمی برداشته یا نه. ما هم اینو دیدیم اظهار نظرشو، ولی سند علمی نداره، حداقل ما چیزی پیدا نکردیم. دوستان ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید. اینم اضافه بکنیم که اظهار نظرهای شما به هر ترتیبی که باشه برای ما ارزشمند و اهمیت داره. محسن متشکرم از اطلاعاتی که به اشتراک گذاشتی. با تو خداحافظی.
خدا نگهدار.
اما غافل نشیم از اینکه که هستیم، از اینکه پیشینیان ما چه کرده اند و چه برای ما به یادگار گذاشتند. غافل نشیم از اینکه هر انسانی در دنیا نیازمند شناخت پیشینه خودشه. اینکه ما خودمون رو بشناسیم در نهایت به ما کمک میکنه تا بتونیم آینده رو صحیح‌تر و دقیق‌تر بسازیم. آدمی فربه شود از راه گوش. خدا نگهدار.
یک شنبه شب سرد زمستانی شما شنوندگان عزیز، شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان به خیر باشه. لطفاً همراه شبانه ما باشید.
ای که خاک شوره را تو نان کنی، وی که نان مرده را تو جان کنی، عقل و حس و روزی و ایمان دهی، ای مبدل کرد خاکی را به زر، خاک دیگر را به کرده گل بشر.
سهو نسیان را